ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز سه شنبه 22 ماه عقرب سال 1403 هجری شمسی برابر است با 12 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در حمله مسلحانه ظهر دیروز بر یک مکتب در راولپندی در پاکستان دو تن از افغانها زخمی شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که یک گروهی از مهاجمان به ساختمان مکتب داخل شده و بر افغانهای موجود در آنجا حمله کردند. مهاجمان دروازه عمومی مکتب را با آتش کشیده و به سوی مردم تیراندازی کردند. گزارش می رساند که وقوع چنین حمله در روز روشن نگرانی امنیتی مهاجرین افغان در پاکستان را افزایش می دهد. هنوز انگیزه این حمله روشن نیست و کدام گروه مسئولیت آن را نیز نپذیرفته است. وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید اولین حاصلات منپلی کشت شده توسط یک فارم تحقیقاتی این وزارت در کابل نتیجه مثبت داده و جمع‌آوری شده است. این وزارت در وبسایت خود نوشته که این منپلی در فارم تحقیقاتی غلجات در بینحصار کابل کشت شده است. خبرنامه می افزاید که وزارت با در نظر داشت مساعد بودن آب و هوا به کشت انبوه این نبات فکر می کند. منپلی که بیشتر در مناطق گرمسیر رشد می کند نسبت دانه و روغنی که از آن به دست می آید یک نبات تجارتی محسوب می گردد. امکانات کشت وسیع این نبات در ولایت های ننگرهار، خوست، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، زابل و هرات بیشتر است. تیم ملی کرکت افغانستان سلسله سه بازی یک روزه در برابر تیم بنگلادش را 2-1 برنده شد. تیم افغانستان در بازی شب گذشته هدف 245 رنز را که از سوی تیم رقیب تعیین شده بود در حالی که 10 توپ دیگر داشت تکمیل کرد و با 5 ویکت برنده شد. رحمان الله گربز در این بازی توانست که 100 رنز یا امتیاز کسب کند. عظمت الله عمرزی 4 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد و 70 رنز یا امتیاز نیز کسب نمود و محمد نبی با 34 رنز نقش قابل ملاحظه در این بازی داشت. اولین بازی این سلسله مسابقات به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی را تیم افغانستان با تفاوت 92 رنز و بازی دوم را تیم بنگلادش با تفاوت 67 رنز برنده شده بود. عظمت الله مرزای لقب بهترین بازیکن 30 مسابقه را کسب کرد ولی جایزه این سلسله بازی ها به محمد نبی داده شد چون در بازی اول و سیام در بخش های توپ اندازی و هم توپ زنی بسیار خوب درخشید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در ملاقات خود با تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در کابل از کمک های این کشور به خصوص در عرصه تعلیم قدردانی کرده خواستار ادامه این کمک ها شده است. آقای کرزی در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق ژاپن را دوست دیرینه و مورد احترام افغانستان خوانده است. این در حال است که خبرنامه یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید هزاران کودک در افسدها مکتب محلی در ولایت بدخشان با کمک ژاپن به آموزش خود ادامه میدهد. خانواده الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که 4 سال قبل از امروز در یک حمله هدفمند در هلمند کشته شد میگوید که هنوز هم عدالت در قضیه او تامین نشده است. مشتبه محمدی برادر الیاس دایی که وی نیز در این حمله به شدت زخمی شده بود ولی نجات یافت به رادیو آزادی گفت که هنوز هیچ کسی در مورد قاتلین دایی برای خانواده وی معلومات درست نداده است. الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر سال 2020 در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده به موترش کشته شد. رویدادی که تاکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. حکومت پیشین افغانستان تعهد کرده بود که عاملان قتل دایی را دستگیر و مجازات خواهد کرد اما کسی به طور علنی در این خصوص محکوم یا مجازات نشد. حکومت طالبان نیز این قضیه را تاکنون پیگیری نکرده است. و ارزش پول مجازی بیت کوین روز دوشنبه از 82 هزار دلار تجاوز کرد. قیمت بیت کوین بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا افزایش دامدار داشته است. ارزش این پول در آغاز سال جاری 38,505 دلار بود، ولی اکنون دو برابر شده است. دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتی خود تعهد کرد که با تأسیس یک خزانه ملی، بیت کوین ایالات متحده را به مرکز پول مجازی در جهان تبدیل خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برنامه جهانی غذا از بهبود جزئی امنیت غذایی در افغانستان سخن می گوید. یک فردی که کمک های این برنامه را به دست می آورد می گوید:
در منطقه که من زندگی می کنم کمک های WFP به مردم می رسد. با خانواده های بی‌بضاعت آرد و روغن کمک می کنند.
حکومت طالبان از آغاز کندنکاری 21 معدن بزرگ در مناطق مختلف افغانستان خبر داد. کرملین گزارش ها را در مورد مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا رد کرد. کنفرانس ملل متحد در رابطه با حفظ محیط زیست که یک هیئت طالبان هم در آن اشتراک دارد دیروز در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. ادعای طالبان در مورد تأمین امنیت در افغانستان تا چه حد واقع بینانه است؟ یک باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
شاید انفجارهایی بودیم که بازم خانواده‌های افغانستان به گلیم غم نشاند.
یک باشنده دیگر کابل به رادیو آزادی چنین میگوید:
مردم میتواند که در شب و در روز بتواند که جای داره. در کل مردم از امنیت برخوردار هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا از بهبودی جزئی در امنیت غذایی در افغانستان خبر می‌دهد، ولی نگرانی دارد که در زمستان پیشرو وضعیت دوباره بدتر خواهد شد. این برنامه پیش بینی می‌کند که تا سال آینده هجری شمسی تقریباً 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. در این حال سازمان جهانی حفاظت از اطفال Save the Children می‌گوید با 18,000 خانواده کمک می کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP می گوید وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، ولی با فرار رسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC می گوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. هرچند این آمار جدید از رقم سال 2023 که 15.3 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بودند کمتر است، ولی باز هم نیازمندی روز افزون به مواد خوراکی در کشور قابل نگرانی خوانده شده است. برنامه جهانی غذا می گوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شده‌اند. پیش بینی می‌شود که تغییرات اقلیمی در سال 2025 تأثیرات ناگوار بر حاصلات زراعت و مالداری خواهد داشت و به همین ملحوظ نیازمندی به کمک‌های خوراکی ادامه خواهد یافت. کمک‌های بشر دوستانه به خصوص در زندگی افراد بی‌بضاعت نقشه حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی می‌گوید:
در منطقه که من زندگی می‌کنم کمک‌های WFP به مردم می‌رسد. با خانواده‌های بی‌بضاعت آرد و روغن کمک می‌کنند.
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک‌ها شکایت می‌کنند. یک تن از شنوندگان در پیام‌گیر رادیو آزادی چنین می‌گوید:
کمکی که از طرف ملل متحد میشه از طرف WFP تو آزاد نمیشه، او روانده کند، مثلا دکتر روانده کند، بازو روانده کند، در نایه رئیس نایه سرای خودم میگره، خیش قوم خوده یک کارت بازی کنی، وکیلا میتا وکیلا لست میگره، احمد محمود لست گرفتگی سور سواد سعی میکنه به اونمون مردم میده که بلند مندل دارم، موتر دارم.
ولی عزت‌الله پیژاند استاد سابق پوهنتون که با برنامه های کمک رسانی اتحادیه اروپا همکاری داشته میگوید که رساندن کمک به برخی مناطق کار آسان نیست.
کسانی که گه گاهی از دچار شدن با حوادث مختلف متضرر می شوند، آنها در مناطقی می باشند که در آنجا تسهیلات و رسیدن به آنها آسان نیست. آنها در ولایت ها یا ولسوالی های زندگی می کنند که در آنجا سرک نیست، موتر و کاروان های کمک به آسانی به آنجا نمی تواند برسد.
در این میان سازمان بین‌المللی حفاظت از اطفال Save the Children میگوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18,000 خانواده کمک‌های غذایی، صحی و نقدی برساند. چاریتی لوکایا مسئول کمک‌های بشری این سازمان در افغانستان در یک ویدیویی که سازمان Save the Children روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نشر کرده میگوید در حال حاضر تنها با 6,000 خانواده به شمول 20,000 طفل از طریق این برنامه کمک کرده می تواند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حکومت طالبان از آغاز کندنکاری 21 معدن بزرگ در مناطق مختلف افغانستان خبر داده است. در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان نشر شد آمده که این کندنکاری شامل معادن آهن، سرب، جست، طلای سرخ، یاقوت، کرومایت، سمنت و زغال سنگ است. آگاهان بخش معادن طبیعی و حقوقدانان میگویند کندنکاری معدن به گونه غیر مسلکی و بدون شفافیت به نفع مردم افغانستان نیست. در این گزارش بیشتر میشنوید.
با آنکه پیش از این هم حکومت طالبان از آنچه که کندنکاری غیر شفاف معادن طبیعی خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته، اما یک بار دیگر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که کار اکتشاف و استخراج 21 معدن بزرگ را در این کشور آغاز کرده است. این اداره حکومت طالبان روز یک شنبه 10 نوامبر با نشر اعلامیه در شبکه اکس خود گفته که در این کندنکاری معادن آهن، سرب، جست، طلای سرخ، یاقوت، کرومایت، سمنت، باریت و زغال سنگ شاملند. در این اعلامیه همچنان آمده که مقیاس بزرگ این معادن در ولایات هرات، بغلان، پروان، غور و کندهار موقعیت دارد. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد قراردادها و چگونگی استخراج این معادن جزئیات نداده، اما این در حال است که حکومت طالبان از قبل هم با انتقادها از استخراج غیر مسلکی معادن طبیعی مواجه است. آگاهان ادعا میکنند که طالبان این گونه قراردادها را بدون در نظر گرفتن ارزیابی مناسب و معیارهای بین المللی امضا میکنند. عالم خان احمد زی، آگاه امور منابع طبیعی و استاد در پوهنتون کالیفرنیا، بر رادیو آزادی گفت:
ما فکر کنم چه شفافیت با خلق تو خود
در این بیشتر از 3 سال در مورد معادن و زیربناهای طبیعی که کندنکاری می شود معلومات وجود ندارد. من فکر می کنم معلومات دادن اینقدر دشوار نیست. جزئیات و چگونگی همه قراردادها را در وبسایت این وزارت قرار دهند تا رسانه‌ها و مردم در مورد آن بدانند. آنان میگویند که شفافیت وجود دارد، اما معلوم نمی شود.
شفافیت لپاره باید حتمی خدمات وکی، اگر چه دیوی شفافیت شته خو مطلب در داخل کو تخکاره کیین.
به گفته احمد زی، از این که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشدند، شرکت های بزرگی که میتوانند منابع طبیعی افغانستان را به قیمت بالا بخرند به استخراج معادن افغانستان علاقه نشان نمیدهند و طالبان هم این منابع را با نرخ ارزان قرارداد میکنند. عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در اروپا، میگوید تا زمانی که چوکات واضح و شفاف حقوقی برای استخراج معادن افغانستان به وجود نیاید، به نفع مردم افغانستان نیست.
مسئله قانونیت مطرح است، باید واضح مطرح باشد. حالی که قوانین قبلی افغانستان استمرارش زیر سوال است، این قراردادها بر اساس کدام قانون منعقد میشه؟ شرایط قانونیش از چی قرار است؟ و مطلب جدی دیگه که در رابطه با قراردادها مطرح است، مسئله شفافیت است. چگونه این قراردادها بیمه میشن؟ این سوالاتی است که در احوال فعلی تطبیق از این ناممکن به نظر می رسد.
افغانستان یک از کشورهایی است که منابع طبیعی زیاد و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فراوان دارد. وزارت معادن در نظام جمهوری پیشین گفته بود که ارزش این منابع طبیعی به 3 تریلیون دلار می‌رسد. هرچند این کشور از نگاه منابع طبیعی در جهان یک کشور دست نخورده حساب می‌شود، اما در سال 2024 میلادی در درجه بندی جهانی گرسنگی در میان 127 کشور جایگاه 116 را گرفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کنفرانس ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست دیروز در باکو گشایش یافت. یک هیئت از حکومت طالبان بعد از 3 سال برای نخستین بار در این اجلاس زیر عنوان COP29 اشتراک می‌کند. گزارش‌های ملل متحد می‌گوید افغانستان نقش خیلی اندک در تغییر اقلیم جهان داشته، ولی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از این تغییرات دیده است. انتظار می‌رود که افغانستان این بار برای مقابله با خسارات تغییر اقلیم کمک‌های به دست آورد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، همزمان با آغاز COP29 کنفرانس بین‌المللی حفاظت از محیط زیست در آذربایجان گفت افغانستان یکی از 10 کشور جهان است که با تهدید جدی تغییر اقلیم روبرو اند. اوچا روز دوشنبه در وبسایت خود نوشت که افغانستان نقش بسیار اندکی در تغییرات اقلیمی دارد، یعنی 0.1% گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد از شرکت کنندگان در نشست COP29 در باکو خواست که برای حمایت از جوامع آسیب دیده از تغییرات آب و هوا اقدام فوری انجام دهند. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد امروز ادامه خواهد داشت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارش خود در مورد امنیت غذایی در افغانستان پیش بینی کرد که تغییرات آب و هوا در سال 2025 بر حاصلات زراعت و مالداری تأثیر منفی خواهد گذاشت، لذا نیازمندی به کمک‌های غذایی ادامه خواهد یافت. علی‌رغم این که افغانستان از تأثیرات تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده، ولی باز هم این کشور در نشست قبلی در مورد تغییرات اقلیمی به دلیل نداشتن یک حکومت به رسمیت شناخته شده بین المللی حضور نداشت. اما این بار هیئت به سرپرستی مطیع الحق خالص، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، در کنفرانس باکو شرکت می کند. سید محمد سلیمان خیل، کارشناس افغان در امور حفاظت از محیط زیست، میگوید که افغانستان در کنفرانس‌های 3 سال گذشته درباره محیط زیست حضور نیافت و انتظار می‌رود که این بار برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم کمک‌هایی به دست آورد.
در این اواخر ما شاهد سیلاب ها بودیم. آبهای زیر زمین کاهش یافته، حاصلات کاهش یافته، باران ها نیست. ما شاهد تأثیرات مختلفی بودیم در سالهای اخیر و این در حال است که ما در تغییر اقلیم هیچ سهم نداریم. سهمگیری افغانستان در تغییر اقلیم جهان تقریبا حساب به هیچ است.
مطیع الحق خالص هنگام عزیمت به باکو گفت که تلاش می‌کنند در نشست‌های مختلف این کنفرانس شرکت کنند، زیرا افغانستان از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و با چالش‌های مختلف روبرو بوده است. اشتراک کنندگان در کنفرانس ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست در باکو امیدوارند که کشورهای عضو ملل متحد بودجه سالانه مبارزه با تغییر اقلیم را به 100 میلیارد دلار افزایش دهند. از جنجالی ترین موضوعات مورد بحث این کنفرانس این است که چه اندازه از پول درخواست شده از سوی کدام کشورها پرداخته خواهد شد و کدام کشورها از آن مستفید خواهند شد. کشورهای رو به انکشاف خواستار هزاران میلیارد دلارند، آن هم به گونه کمک مالی و نه به طور قرضه. در کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس فیصله شد که کشورها باید کوشش کنند که درجه حرارت زمین 1.5 درجه سانتیگراد کاهش داده شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کرملین گزارش رسانه ها درباره مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را رد کرد. پیش از این روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه گزارش داد که ترامپ با پوتین هفته گذشته صحبت کرده و از او خواسته است که جنگ در اوکراین را تشدید نکند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
یک روز پس از نشر گزارش رسانه ها در خصوص گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کرملین این گزارش ها را رد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که گفتگوی بین آنها صورت نگرفته و گزارش ها در این باره حقیقت ندارد. پسکوف امروز دوشنبه 21 عقرب در پاسخ به سؤالی که آیا پوتین در نظر دارد که با ترامپ به تماس شود گفت که در این زمینه هنوز برنامه روی دست نیست. روزنامه واشنگتن پست دیروز یک شنبه گزارش داد که ترامپ با پوتین صحبت کرده و از او خواسته است که جنگ در اوکراین را تشدید نکند. با گزارش این روزنامه ترامپ و پوتین روز پنج شنبه گذشته 7 عقرب از طریق تلفن گفتگو کردند. اشخاص آگاه از این مکالمه به واشنگتن پست گفتند که در مورد گفتگوی ترامپ و پوتین به کیف معلومات داده شده و کیف در باره آن اعتراض نکرده است. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در ایالات متحده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارش ها ترامپ به پوتین گفته است که می خواهد درباره پایان فوری جنگ اوکراین با او بیشتر صحبت کند. در گزارش ها آمده که پوتین به ترامپ به سردی پاسخ داده است. منابع رسمی ایالات متحده در باره گفتگوی آنها چیزی نگفتند. دونالد ترامپ جمهوری خواه در زمان مبارزات انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جنگ اوکراین را ظرف 24 ساعت به پایان خواهد رساند، اما مشخص نیست که این کار را چگونه خواهد کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در تهران گفت که رئیس جمهور منتخب ایالات متحده باید برای توقف جنگ جاری در غزه نیز تلاش کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برقراری امنیت سرتاسری یکی از ادعاهای مهم طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بوده. اما برخی از مردم طالبان را به ناکامی در این زمینه متهم میکنند. دو گروه ضد طالبان هم هر از گاه ادعا می کنند که حملات را علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. با باور شماری از کارشناسان امنیتی، رفتارهای نادرست طالبان بر اوضاع امنیتی تاثیرگذار بوده است. در این مورد جاوید فیضی گزارش مفصل تهیه کرده که با هم بشنویم.
طالبان بارها مدعی برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان شدند، اما گروه‌های ضد طالبان ارزگاه مدعی حملات مسلحانه بر افراد طالبان شدند. دو جبهه مخالف طالبان ادعا کردند که در یک ماه گذشته 36 حمله را علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل انجام دادند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان از 12 اکتبر تا 11 نوامبر در شبکه اکس توییتر سابق ادعای 23 حمله و جبهه موسوم به آزادی افغانستان از 12 اکتبر تا 7 نوامبر ادعای 13 حمله علیه نیروهای طالبان را کردند. طالبان تاکنون درباره بسیاری از این ادعاها واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی هم نمیتواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. اما به تاریخ 30 میزان سال روان جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه گفت که بخش نظامی میدان هوایی کابل را مورد حملات اپراتیوی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در خبرنامه این جبهه گفته شده بود که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادش که جبهه آنها را مبارزان آزادی خطاب کرده پس از انجام عملیات ساحه را ترک کردند. یک منبع طالبان بدون افشای نامش در آن وقت به رادیو آزادی گفته بود که 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشته است. در کنار این شاخه خراسان داعش هم مسئولیت حملات مرگ بار را در مناطق مختلف افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت پذیرفتند، اما طالبان مدعی‌اند که شاخه خراسان داعش را تضعیف کردند. دیدگاه‌ها در مورد امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان متفاوت است. شماری از شهروندان افغانستان طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت سرتاسری متهم می‌کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته نشود و صدایش هم تغییر داده شود، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان در تامین امنیت ناکام ماندند.
از وقتی که طالبان کابل گرفت یا افغانستان گرفت، مردم خوشنود به این بود شاید امنیت برقرار شد و مردم دیگه شاهد انفجارات و انتحارهای زیاد افغانستان در داخل افغانستان مخصوصا در کابل نباشه، اما متاسفانه یک خیالی بیش نبود و شاید انفجارهای بودیم که بازم خانواده‌های افغانستان به گلیم غم نشاند.
برخی از حملات هم در افغانستان صورت می‌گیرد که هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. به گونه مثال به تاریخ 2 عقرب انفجار در بازار لیلامی نزدیک سینما پامیر شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. یک باشنده دیگر کابل هم از وضعیت امنیتی نگران است. او هم خواست که نامش گرفته نشود و صدایش تغییر داده شود.
راکت و صدای بعض دهاری ها شنیده میشه. زمانی که از مقامات دولتی پرسنل میشه میگن که دیگ بخار ترقیده یا تایر موتر هستن، تو صدا هست تشویش نکنن. گروه هستن که حمله میکنن، وضعیت کابل را امن میکنن، دیگه مردم در کل امنیت نداره.
اما یک باشنده دیگر کابل که اونیز خواست نامش در گزارش گرفتن نشود و صدایش هم تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که امنیت در همه جا تامین است.
به خاطر چقدر رفتن، به خاطر سیاحت میره و اونجا شبها روز دیر میکنه، یعنی مشکل نداره. به خاطر که امنیت برقرار هستن و مردم میتواند که در شب و در روز بتواند که جای بره، در کل مردم از امنیت برخوردار هستن.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنها به پرسش‌های رادیو آزادی برای تبصره در مورد نگرانی مردم از تامین امنیت تا تهیه این گزارش پاسخ ندادند، اما وزارت داخله طالبان اخیراً با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از آغاز فعالیت گشت‌زنی‌های موتورسایکل سواران برای تامین امنیت خبر داده است. قبلاً حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در گفتگوی با رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان ادعا کرده بود که در 3 سال گذشته امنیت برقرار شده که با گفته او در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است. گزارش سازمان ملل متحد که به تاریخ 17 سپتامبر منتشر شد نشان می‌دهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان طی 3 ماه گذشته 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از 14 ماه می تا 31 ماه جولای سال جاری بیش از 2100 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در همین گزارشش همچنان تایید کرده که 2 جبهه مخالف طالبان، یعنی جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان، تاکنون کنترل بر مناطق خاص نداشتند، اما دست کم 73 حمله را علیه طالبان انجام دادند. برخی از کارشناسان امنیتی به این باورند که طالبان با سیاست‌های نادرست خود به مردم انگیزه مقابله دادند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع جمهوری ساقط شده و از منتقدان طالبان میگوید که فقر، بیکاری و محدودیت‌های شدید مدنی باعث ظهور گروه‌های مقاومت شده است.
عملیات متعدد کنونی علیه طالبان در 22 ولایت کشور ناشی از فشارهای مرعوب کننده طالبان است که هر روز به مردم افغانستان جرأت مقابله را تعطی می‌کنند. فکر کنم که مردم افغانستان دیگر حامی طالبان نخواهد بود و چالش های عدیده دیگر در انتظار رژیم طالبان است.
اما اسحاق اتمر کارشناس امور سیاسی مستقر در آلمان به این باور است که امنیت نسبی در مقایسه با دوره جمهوری مخلوع بهبود یافته، ولی مردم همچنان احساس امنیت نمی کنند.
من فکر می کنم که اگر ما در مجموع طور بحث بکنیم که
آیا یک امنیت نسبی موجود است یا خیر؟ بله، امنیت نسبی موجود است، ولی این امنیت با منازع نیست که تا آخر امنیت به مشکل بانه و دیگه ای که نیروهای مخالف طالبان هم رزگاه عملیات میکنن که سبب افزایش اینمی حوادث و اینمی مرگ و میرها در بین مردم ملکی میشن.
در همین حال گزارش های بین المللی نیز نشان می دهند که افغانستان همچنان با تهدید تروریسم و نبود صلح روبرو است. انستیتیوت اقتصاد و صلح اخیراً گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان از کمترین میزان صلح در منطقه جنوب آسیا برخوردار است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حمله مسلحانه ظهر دیروز بر یک مکتب در راولپندی در پاکستان دو تن از افغانها زخمی شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که یک گروهی از مهاجمان به ساختمان مکتب داخل شده و بر افغانهای موجود در آنجا حمله کردند. مهاجمان دروازه عمومی مکتب را با آتش کشیده و به سوی مردم تیراندازی کردند. هنوز انگیزه این حمله روشن نیست و کدام گروه مسئولیت آن را نیز نپذیرفته است. وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید اولین حاصلات ممپلی کشت شده توسط یک فارم تحقیقاتی این وزارت در کابل نتیجه مثبت داده و جمع‌آوری شده است. این وزارت در وبسایت خود نوشته که این ممپلی در فارم تحقیقاتی غلجات در بینحصار کابل کشت شده است. تیم ملی کرکت افغانستان سلسله 3 بازی یک روزه در برابر تیم بنگلادش را 2-1 برنده شد. تیم افغانستان در بازی شب گذشته هدف 245 رنز را که از سوی تیم رقیب تعیین شده بود در حالی که 10 توپ دیگر داشت تکمیل کرد و با 5 وکت برنده شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در ملاقات خود با سفیر ژاپن در کابل از کمک‌های این کشور به خصوص در عرصه تعلیم قدردانی کرده خواستار ادامه این کمک‌ها شده است. آقای کرزی در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق ژاپن را دوست دیرینه و مورد احترام افغانستان خوانده است. خانواده الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که 4 سال قبل از امروز در یک حمله هدفمند در هلمند کشته شد میگوید که هنوز هم عدالت در قضیه او تامین نشده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه نتایج سروی تازه سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان را با شما شریک می‌کنیم.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و چرا کشت آن 19% افزایش یافته؟
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که غذا چه نقشی در ترک موفقانه اعتیاد دارد.
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود.
عبدالرؤوف داستان زندگیش را با ما قصه می کند و می گوید که با معتاد شدن از صنف درسی به ویرانه های شهر پناه برد.
الان اگه مواد مخدر استفاده نمی کنم جایگاه بلندتر می رسیم. در وظیفه از 70% موفقیت به 100% می رسیم.
لالا جان با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آمدن به خانه با وضعیت روبرو می شود که انتظارش را نداشت.
او مردکه چطور شد نیر زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلا شد بخیر.
گوش کو آله، چرا نمیفروشیش؟
وه مونه نسردین خو نیستم کنه بفروشم.
خواست میپردازیم به جزئیات گزارش تازه سازمان ملل متحد. سروی تازه سازمان ملل متحد نشان میداد که امسال کشت کوکنار بار دیگر در افغانستان 19% افزایش یافته است. نتایج این سروی نشان میداد که امسال در افغانستان بر بیش از 12000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و این سازمان علت آن را وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک عنوان کرده است. حکومت طالبان اما گزارش سازمان ملل متحد را رد می کند و می گوید که این سروی قبل از تخریب مزاری کوکنار توسط نیروهای آنان انجام شده است. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار از ماه دسامبر سال 2023 تا ماه اکتبر سال 2024 میدادی در افغانستان را نشر کرد. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می دهد که در سال 2024 میدادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که سال گذشته تنها به 10800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. نتایج این سروی سازمان ملل متحد نشان می دهد امسال در 19 ولایت افغانستان کوکنار کشت نشده و 13 ولایت افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده است. بر بنیاد یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان، امسال بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت های بدخشان و بادغیس کشت شده بود. امسال در بدخشان بر 7400 هکتار زمین، در بادغیس بر 1200 هکتار، در هلمند بر 700 هکتار، در کندهار بر 80 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اولیور ستوب، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، علت ادامه کشت کوکنار در افغانستان را مشکلات اقتصادی دهقانان می‌داند و تأکید می‌کند که برای کاهش کشت کوکنار باید با این دهقانان کمک صورت گیرد.
تصمیم من ای کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می گیرد و با تغییر جغرافیایی زرع کوکنار چرا کشت آن 19% افزایش یافته، پاسخ به آن مشکل است. اما در مجموع دلیل اجرای بودن حکم منع کشت کوکنار شاید کمک های بدیلی باشد که توسط مقام های حاکم و سازمان های انکشافی جهانی به تدریج در تمامی ولایت ها به دهقانان داده می شود.
سازمان ملل متحد وابستگی دهقانان به عاید کوکنار به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تریاک در ذخایر آن و بلند رفتن قیمت تریاک در سال جاری را از عوامل اصلی افزایش دوباره کشت کوکنار در افغانستان خوانده است. بر بنیاد معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان، سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 100 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوگرم آن به 730 دلار آمریکایی افزایش یافته است. رهبر طالبان در سال 2022 با دادن یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. حکومت طالبان هرچند به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه سروی حضوری کشت کوکنار را نداده، اما ظاهراً سازمان ملل متحد نتایج سرویش را قبل از نشر با حکومت طالبان در میان گذاشته است. در نامه معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان که ضمیمه گزارش سازمان ملل متحد آمده، حکومت طالبان در آن ادعا کرده که امسال نیروهای آنان توانستند 16000 هکتار زمین را از بته‌های کوکنار پاکسازی کنند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، نتایج سروی سازمان ملل متحد را رد می کند.
وزارت امور داخله این نظرسنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده است را کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند. و یا هم ممکن این نظرسنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزاری کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتارها از سوی پلیس محو گردید. به اساس ارزیابی های وزارت امور داخله پیرامون موضوع کشت و تولید مواد مخدر، به ویژه کشت کوکنار در افغانستان در یک سال اخیر کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سالهای گذشته را نشان می‌دهد.
در حالی که در سالهای گذشته ولایت‌های جنوب غربی افغانستان مناطق سنتی کشت کوکنار به شمار می‌رفت و بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد 75% کوکنار افغانستان در این مناطق کشت می‌شد، اما ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حال 59% کشت کوکنار در شمال شرق افغانستان صورت می‌گیرد.
پیش از این یک نهاد بریتانیایی گزارش داده بود که از مجموع ولایت هایی که امسال در آن کوکنار کش شده بود، تنها در ولایت بدخشان طالبان از 100% کوکنار کش شده تنها 3% آن را تخریب کردند و دهقانان توانستند حاصل باقی مانده را جمع آوری کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک مسئله مرتبط با تداوی معتادان می پردازیم. معتادان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که در مرحله ترک اعتیاد و پس از آن اشتهای آنان بهتر شده و بدنشان به انرژی بیشتر نیاز پیدا می کند، اما در مراکز ترک اعتیاد و خانه غذای کافی به آنان نمی رسد. دکتران متخصص می گویند که غذای کافی و مغذی نقش اساسی در ترک موفقانه مواد مخدر دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد در مرحله ترک اعتیاد به غذای بیشتر نیاز پیدا می کند و اشتهای وی بهتر می شود، چون غذا در مرحله ترک اعتیاد به مریض داخل بستر مفید است. دکتر پوپل ابتدا در رابطه با مشکلات صحبت می کند که معتاد به دلیل نخوردن غذای کافی با آن روبرو می شود.
سیستم دفاعی بدن در بیشتر معتادان به دلایل گوناگون، هر جمله رژیم غذایی نامناسب و یا نرسیدن مواد غذایی مفید و کافی، دچار بعضی اختلالات می شود، خصوصا تعداد مریضانی که مصاب به HIV ایدز هستند. علاوه پایین آمدن مقاومت و پایین آمدن معافیت در نزد از معتادین، زمینه مداخله هر نوع هانتانات تولی را نیز در بر دارد، خصوصا زمینه مداخله حمای باکتریوم کوخ یا عامل توبرکلوز، دیگر عامل اکثر امراض ویروسی دیگر مانند HBS، HCV و بعض امراض COPD دیگر نیز در بر می داشته باشند.
کدام نوع غذا در ترک و بهبودی از اعتیاد با معتادان کمک می کند؟
خوراکی های طبیعی مانند خرما، سیب، کیله و همچنان استفاده از آب در نزد مریضانی که در مرحله ترک قرار دارند و یا او تعداد معتادینی که استفاده از مواد مخدر می کنند باید فراموش نشد. همچنان استفاده از برنج، نان خشک یا همینان گندم نیز برای معتادین یا حتمی و ضروری می باشد و همچنان مواد غذایی سرشار از فایبر مانند سبوس، خلات، جو، حبوبات، میوه، سبزیجات حتماً باید استفاده شود و یک از طرف صبح یک غذای مکفی حتمی و ضروری می باشد. صبحانه مکفی بر اینا حتمی و ضروری می باشد. در غیر از او اینا مصاب به سوی تغذیه شده و از سوی تغذیه خودش مقاومت پایان آمده و زمینه مداخله اکثر انتانات مساعد می سازد.
چرا دادن غذاهای خوب به معتادان اهمیت دارد؟
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود. پس به این لحاظ مصرف پروتئین، کربوهیدرات و یک مقدار چربی باید اینها استفاده کنند، به خاطر هزی که پس دوباره همون مقدار انرژی را که اینا مصرف کنند، همون مقدار ویتامین ها و کالوری را که اینها در زمان استفاده از مواد مخدر مصرف میکنند یا تخلیه میکنند پس دوباره باید احیا شود. بناهن 20-25% پروتئین ها و 50-55% کربوهیدرات و 30%
چربی شامل مواد غذایی استاندارد در نزد از این مریضا می باشد و همچنان توصیه ویتامین بی کمپلکس، ویتامین بی 6، خصوصا سبزیجات، فولیک اسید، بیتا کاروتین، دوپامین و غذای غنی از فایبر که در هضم مواد غذایی نقش اساسی دارد باید فراموش نشود و توصیه حبوبات مانند لوبیا، نخود، سبزیجات و کچالو و مکرونی، نان خشک و مواد غذایی غنی از کلسیم نیست بر از اینا حتمی و ضروری می باشد. همچنان مواد خوراکی مفید که آوی 20-25% پروتئین، 50-55% کربوهیدرات و 30% چربی باید اینا در 24 ساعت بگیرند تا ای که کالوری عضویت تأمین شود و مقدار کالوری که در 24 ساعت مصرف میکنند دوباره اینا حاصل کنند.
دادن غذای خوب به معتادان در چه مراحلی مفید است؟ قبل از ترک اعتیاد، در حین ترک اعتیاد یا بعد از تداوی؟
در مرحله قبل از ترک به شکل نرمال مریضا باید غذای روزمره خود با مو 3 تایم مصرف کنن، ولی مواد مغذی و مکفی باید باشن، یعنی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوه‌جات و سبزیجات باشد و همچنان و افرادی که در حالت ترک هستند نیاز به رژیم غذایی متعادل و غنی از مواد مغذی ضرورت دارند تا بتوانند سلامت جسمی و روحی و روانی خود را بهبود بخشند و همچنان مصرف پروتئین های کافی، میوه‌جات و غلجات و سبزیجات و خصوصا پروتئین، کربوهیدرات و به مقدار فیصدی که قبلا گفتیم شمیات و همچنان آب به میزان کافی برای بهبود عمل کرده سیستم دفاعی و معافیتی و افزایش سطح انرژی برای این مریضا بسیار کمک میکنه. در مرحله بعد از ترک مواد مخدر کشتی هایشان خوب میشود، باید مواد غذایی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، مقدار از شمیات، میوه‌جات، منرال ها، غلجات به قدر کافی داده شود و همچنان مصرف مقدار کافی ها با شمیدنی روزانه بر مریضان حتمی و ضروری می باشد.
بسیاری از معتادان شکایت دارند که اشتهایشان پس از ترک مواد مخدر افزایش می یابد، اما در برخی مراکز تداوی معتادان به اندازه نیازشان به آنها غذا داده نمی شود. در این رابطه به مسئولین مراکز تداوی و فامیل های معتادین چی توصیه دارید؟
واقعا بعد از ترک مواد مخدر اشتهای مریضا زیادتر و خوبتر و بهبود می‌یابد. از این لحاظ بعض مراکز صحی که مواد غذایی مکفی و غنی از پروتئین و کربوهیدرات و چربی را که یک غذای استاندارد است تهیه کرده نمی‌توانند، باید تحت مونیتورینگ کنترل از طرف دونر و یا دفتر مربوطه که را کمک میکنه قرار بگیره و همچنان از مراجع زیربط مربوطه وزارت سطحامه به صورت جدی کنترل شوند و در غیر از او بوتعداد مریضا و یا مصاب به سوی تغذیه و اختلال روحی و روانی و جسمی میشوند و در حقیقت یک جفا در حق یک معتاد است.
چگونه میتوانیم توجه معتادان را و جای اعتیاد به غذاهای سالم جلب نماییم؟
بیان کردن و واضح ساختن اضرار مواد مخدر و مفید بودن خوراکی های با ارزش چون میوه‌جات، سبزیجات و مواد غنی از پروتئین باید از طریق مراکز صحی، کانسلرها، کارمندان اجتماعی، رسانه‌های تصویری و صوتی برای تمام مریضان و مراجع کنندگان باید بیان شود تا اونا بفهمند که مواد مخدر مضر است، ولی در مقابل استفاده از مواد خوراکی که نقش اساسی در سلامتی جسمی و روانی مریضان بازی میکنند بیان کنند.
می رویم و با هم داستان زندگی معلمی را می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر خانه نشینش ساخته. عبدالروف در شهر کابل در یک مکتب معلم بود و بعد از وقت کار آزاد می کرد. در این هنگام به مواد مخدر معتاد شد و روی هم رفته استفاده از مواد مخدر توان فیزیکی و دماغیش را تضعیف کرد. عبدالروف 2 سال پیش وظیفه‌اش را از دست داد و یک حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که قصد داشت در کنار تدریس در مکتب ماستری اش را نیز بگیرد و وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود بخشد، اما اعتیاد به مواد مخدر کار، تحصیل، اقتصاد و خانواده اش را از وی گرفت. همکار ما با عبدالرؤوف درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از اینکه مواد مخدر استفاده میکردم، البته در شغل آزاد بودیم، دکانداری و اینمی اون کارهای تجارت و خرید فروش و بعضی چیزا. پانتون تعلیم تربیت خواندیم از رشته زبان ادبیات در سال 1386 فارغ شدیم. اکثرا معلمی کردیم. صنفای دوره ثانوی رو تدریس میکردم، صنفای ریاضی 12. دوران معسلی بود که کم کم رجوع به مواد مخدر کردیم. ما از بعضی دوستا و اندیولایی که دیدیم اونم میتونست دم و غرور جوانی مینا یک دفعه کشون استفاده کنیم، بعد از باز سالها باز یک دفعه باز سالها باز یک دفعه باز سالها باز یک دفعه، چون من مواد مخدرات به چاس استفاده میکردم، بسیار از خودم رنج میبردم و همیشه تاثیر منفی خدا داشت. تقریبا 15 سال 16 سال تا 18 سال گفتم این تنها چهار استفاده کردیم دیگه، چون بلشتی معلمی که اومی افتاده بودم، داروزی زیاد دوران معسلی بودم که باید ترک بکنم، دورانی که موسم دو بودیم داغشته بودیم دیگه، از امو وقت داروزی ترکزی بودم تا زمانی که پانتونم خواندم داخل خدمت وظیفه رو گرفته بودم، همیشه وقت قسمت ترکش فکر میکردم. ما چون در مکتبم بسیار یک درجه اولی را داشتم، واسه من هیچ وقت پایین نبودم و همینطور در پانتونم درجه بسیار اولی را داشتم، همیشه در فراغت بسیار کم مونده بود که من کادر پوره کنم. طبعا تاثیر منفی خود داشتم، میتونم مواد مخدر فیصدی بیشتر مواد مخدر اثر خود داشت که اصلا من دیگه رو کم تر سوختم. البته دو سال میشه که وظیفه را از دادیم، دمی مای جوز و خانواده فامیلا من میرم میخواستن که تو اول میره ترک بود باز برو به وظیفه دو، ما هم خواهانه میبودم، داروزوی هم میبودم که انشالله این بود به یه آرزو رسیدیم و زیاد خوشحال هستم که این مواد از پیش خود دور کردیم، باز برم وظیفه خود بگیرم. طبعا اگه مواد مخدر چی استفاده نمیکردم، جایگاه بلندتر میداشتیم، در وظیفه از 70% موفقیت به 100% میرسیدیم. موضوعی است که در زندگی من موفقیت را زیادی دست میداد بر من.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر چی مسئولیتی دارند؟ در این رابطه وحید الله وحید مسئول یک رسانه خصوصی بیشتر می گوید.
رسانه ها در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر داخل هر فامیل و هر خانه وجود نقش دارند و وجود رفته می تانند. به نظر ما در وقت کشت مواد مخدر رسانه ها باید به مناطق برند که اونجا کشت میشن و دهاکین هدف خود قرار بدن که چه قسم دهاکین کنار داده میتنن و چه قسم باید از کشت این پدیده مخرب و مضر خود را و جامعه خود را نجات داده میتنن. در وقت تولید این مواد مخدر به جاهایی که این مواد تولید میشن در وجه خود برسانن و مردم و مراجع زیراب در جریان قرار بتن، بسیار نقش عمده را بازی کرده میتانند. در مورد قاچاق و استعمالشان با هماهنگی با مراجع مربوطه جامعه ما را و مقامات امنیتی در جریان قرار داده میتانند تا که از استعمال و قاچاق جلوگیری بر وقت صورت گیرد. فکر میکنیم که هر چهار موارد بسیار ضرور است و هر چهارشان حق اولیت دارند.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که لالا جان امسال بر زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که عاید خوبی به دست خواهد آورد، اما با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آوردن تریاک آن به خانه با وضعیت روبرو می شود که وی را از کشت کوکنار پشیمان می سازد. این که لالا جان با چه وضعیت روبرو می شود و چرا از کشت کوکنار پشیمان می شود، ادامه داستان را در این درامه با هم می شنویم.
Thank you. سلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام حاجی سبشرف خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو، رنگش ده گود، چرا گندم نمیکاری ها؟
اینه حاجی سب، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میتی ها؟
چطور فایده را تو را یاد میتم؟
هدفی نیست که تجربه کوکنار تو به ما یاد نتی. مام زمین دارم، چند دفعه کوکنارم کاشتیم، ولاغ یک سالم فایدهش دیده باشم، هر دفعه از جیبم تاوان داده.
عجیب، چرا تاوان میتی دیگه؟
این یک بوته نازدانه است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگه کوکنار رسید و یک باد تیزم سرش آمد، از فایدهش دست پشوی دیگه.
باد تون خو هر فصل از بین میبره. من گپ او نرسیدن، او چرا برش نرسد؟ اون خود ماشین برمه دارم.
صحیحیست که تو ماشین برمه داری، اما میفهمی که کل مردم چاکندن، هم او پایین میره و هم مستریای ماشین های برمه مصروف هستن. اگه یک دفعه برمیت خراب شد تا او را جور میکنی، کوکنار خشک خواد شد.
بیغم باش، خشک نمیشه، چند متر چقر کندیمش.
اگر خدا از شر باد خوشتالی نگاه کرد، نیزنا پیدا نخواد شد. اگر در چند روز نیزنا پیدا نتونستی، کل زحمتت به خاک یکسان خواد شد.
آل تو برای ما بگو که چی کنم خیلی؟
لالا جان، گندم کشت کن، یکی توزگی و یکی اون بچه درهوشو میتونی، پیسه مزدورکارم پس اندازه، یک زحمت آب زیادم نمیخواید. ترس از یام نخواد بود که حکومت چپیش میکنه.
گندم که پیسه نداره و ما به پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کدم ده چند گندم پیسه خود داشت.
تو با قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، اما با قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، آل خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که ما برات گفتم. آل دل خوده، یک مثل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
او مردکه، چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، آل چرا نمفروشیش؟
وه؟ مونه نسردین خو نیستم که آلو بفروشمش.
چرا؟
آلو خرزان است، اگه آلو بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امورم نخود کشید.
خی چی وقت مفروشیش و مردکه؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سوارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه که بیچاره مریض است، اما قپیزه نیست گوره پیش دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خی ما چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم از بیخی.
آل ازی کده که گندم کشت میکردی خوب بود، اقه خو ماندید نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، همون با قیمت گندم تمام میشه.
مردکه، در چی فکر رفتی؟
هی امی گپ تو را حاجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم، آلقه سرگردان نمیشدم. اگه ایچ نمیشد، غلی امسال خو میداشتیم.
آل فکر کدن ابان، زودی که در برو همون تریاک بفروش که دخترک پیش دکتر ببریم. آردام خو خلاص شده، یکم آردام بخریم. فقط آرد امروز داریم و خلاص، چای و بوره و روغن خو وقت خلاص شده.
حیف قزمت هاییم، اما برای ما یک تجربه شد دیگه. توبیم باشه که تریاک کشت کنم. فایده تریاک تنها قاچاق برا و پیسدارا خورده میتون، برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تشکر میکنم که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.